خدا رو شاکریم که تا به این شب عزیز توفیق بندگی، توفیق نوکری و اقامه عزا بر سالار شهیدان رو به هممون عنایت فرمود. ان شاء الله به آبروی شهزاده علی اکبر سلام الله علیه جوانهامون از این فتن آخر الزمان، از این دامه‌ها و مکائد شیاطین جنی و انسی آخر الزمان در امان باشن. به محضر سالار شهیدان و جوان ابی عبدالله حضرت علی اکبر هم بلند صلوات بفرست. بهترین بهانه برای یادآوری رشادت ها و مجاهدت های جوان های این مرز و بوم، اونهایی که سر سفره کربلا و تربیت سید الشهدا تحت رهبری و زعامت فرزند پیغمبر امام راحلمون به جایی رسیده بودند که با مرگ بازی می کردن و دست و پنجه نرم می کردن، رفتن که امروز این علم سرپا بماند و من و شما در این آزادی، امنیت، استقلال، اقتدار و عزت ایران اسلامی نفس بکشیم. امشب همشون رو مهمان سفره ام الائمه النجبا حضرت زهرای مرضیه کنیم با ذکر یک صلوات. اللهم صل علی محمد. در فرهنگ اسلام و مذهب حقه تشیع، امامت تداوم مسئله نبوت است که آنچه پیغمبر اکرم برای امت و تربیت الهی امت در طول 23 سال به واسطه تعلیم کتاب الهی و تزکیه و تربیت نفوس انجام دادن، بعد از پیغمبر اکرم هم این جریان نباید به خاموشی منجر شود، بلکه توسط سلسله جلیله امامت تمام برنامه‌های پیغمبر اکرم به جهت سعادت و هدایت ابدی بشر باید در جامعه توسط امام پیاده شود. لذا امام بعد از پیغمبر اکرم سه شأن و سه وظیفه و شغل به عهده اوست که در حقیقت این سه شأن سه نمودار امامت است. یک، مکتب اگر قرار باشد که پاینده و جاویدان بماند و در باور دینی و اذهان عمومی جامعه و تاریخ و بشریت ماندگار باشد، فقط کافی نیست که مکتب مکتب استدلال و منطق باشد، بلکه برای پایداری و نفوذ در همه اذهان جامعه و تاریخ، این مکتب در مرحله اول باید یه نمونه عینی نشان بدهد، همونی که قرآن راجع به پیغمبر اکرم هم بیان کرد که جامعه و تاریخ به این نمونه عینی به عنوان الگو و سمبل ماندگار الى یوم القیامه نگاه بکنه، او رو نسب العین قرار بده، گفتار او رو، کردار او رو، افکار او رو، سیاست‌ها و بینش و ایدئولوژی او رو به عنوان یک منشور هدایت و رستگاری برای خودش ترسیم بکنه تا بعد از پیغمبر اکرم دچار تحیر، جهالت، زلالت و سرگردانی نشود. لذا خود پیغمبر اکرم هم در قرآن به عنوان یک نمونه عینی معرفی شدن. سوره مبارکه احزاب که قرآن کریم فرمود ولقد کانت لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. اونهایی که ایمان به مبدع و معاد دارن، اونهایی که بناست تو این بستر توحید قرار بگیرن، این نمونه عینی رو در همه شاخه ها و شؤون باید به عنوان یک الگو بپذیرن. لذا پیغمبر اکرم رو به عنوان یک نمونه عینی پروردگار عالم معرفی کرد. در بین خود صحابه هم این نمونه عینی در طول حیات 63 ساله شون، چه قبل از بعثت و چه بعد از بعثت، زبانزد خاص و عام بود. قبل از بعثت در بین مشرکین پیغمبر اکرم تنها جوان 25 ساله ای بود که در پیمان حلف الفضول شرکت کرده بود. حلف الفضول یک پیمانی بود که بزرگان قریش، متمولین، تجار و زینفوزان قریش با هم هم پیمان شده بودند که اگر در مکه به فردی ظلم شد، اینها که بزرگ قبیله و چهره های سرشناس بودند، نسبت به اون مظلوم اقامه دادرسی کنند. لذا تمام کسانی که در این اجتماع و در این پیمان حضور داشتن از بزرگان قریش بودن. تنها جوانی که در این بین قابلیت داشت شرکت بکنه و همه به خاطر شرکت او مسرور و مفتخر بودن، پیغمبر اکرم بود و این 15 سال قبل از بعثت نبوی بود. در بین همین مشرکینی که 84 غزوه و سریه به پیامبر تحمیل کردند، پیغمبر به عنوان یک امین و مورد اعتماد مطرح بود. حتی سالها بعد از ظهور اسلام و بعد از لشکرکشی اسلام به سمت مشرکین، پیغمبر فرمودن علی جان، اینا نزد من یه امانتهایی دارن، شما برو مکه این امانتی های اونها رو به اونها برگردون. خب این پیغمبر یک نمونه عینی و بارز انسان کامل. بعد از این پیغمبر هم اگه بناس مکتب پیامبر ابتر نمانه، که شبهای اول گفتیم اراده الهی بر این تعلق گرفته بود، این شریعت الی یوم القیامه شریعتی جهان شمول باشد و ما ارسلناک الا کافتا للناس. لذا امام اولین وظیفه و رسالتش همینه که باید بعد از پیغمبر اکرم همین الگو و همین نمونه عینی رو به جامعه نشان بده. لذا در زیارت جامعه چه میخوانیم؟ خطاب به ائمه و القاب اونها، میگیم والمثل الاعلا. انسان اگر بندگی پروردگار عالم رو بکنه، در احادیث قدسی ما هست عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، مثل پروردگار عالم میشود. چشمش میشه عین الله، زبان میشه لسان الله، گوشش میشه اذن الله، دستش میشه ید الله. اما وقتی به حضرات معصومین میرسیم، ائمه رو این گونه معرفی میکنیم که شما مثل اعلای الهی هستی. این همون نمونه عینی است که در اذن دخولی که در زیارت امام کاظم علیه السلام میخوانیم، اونجا یه تعبیری راجع به امام داریم که در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اونجا عرضه می داریم الحمدلله الذی من علینا به حکامن یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المقام. خدایا اون لولو امتناعی است، بر فرض امتناع و محال اگر بنا بود تو خدا یه جانشین تو این عالم داشته باشی که همه کارهای تو رو انجام بده، اون جانشین تو امامه. خدا رو سپاس که منت گذاشت بر ما به واسطه انسانهایی که یقومون مقام الله لو کان حاضرن فی المکان. اگر لو امتناعیه، خدا که مکان نداره، اگر بر فرض محال بنا بود خدا جایگاه و مکانی داشته باشه و کسی بر این مکان جلوس کنه، اون وجود نورانی امامه. خب این امام باید نمونه عینی باشه. از او بالاترم تو جامعه بشری نباید وجود داشته باشه. لذا پیغمبر اکرم این شخصیت رو عدل قرآن قرار داد. یعنی امت بدانن اگر بالاتر از امام در جامعه وجود داشت، من پیامبر موظف بودم اون شخصیت رو عدل قرآن و همسنگ و همتراز قرآن قرار بدم. از این که امام رو کنار قرآن قرار دادم، یعنی بالاترین گزینه آفرینش بعد از من پیغمبر اکرم امامه. این نمونه عینی انسان کامل در مرحله اول رسالت و وظیفه امامه. چون اگر ما در جامعه بیایم مهندسی کنیم، یک طرح و برنامه جامعی هم حتی برای سعادت بشر بچینیم، اما الگو ارائه نکنیم، نمونه عینی ارائه نکنیم، بشر در این منشور هدایت ملول میشه، راه رو گم میکنه، دچار وزر و وبال میشه، تو این موانعی که در این مسیر چیده شده و شیطان قسم خورده لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کی باید این موانع رو به ما نشون بده؟ کی باید تو این مسیر و در معیت با او ما این فراز و نشیب ها رو طی کنیم؟ این نمونه عینی باید نسب العین ما باشه و اون کسی نیست بعد از پیغمبر اکرم جز وجود نورانی امام. دومین رسالت و شأن امام این است که این طرح و برنامه، این راهی که، این ایدئولوژی که پیغمبر اکرم در طول 23 سال برای تربیت امت ترسیم کرد، خب بعد از پیغمبر که این نباید ابتر بمونه. قطعا اگر این به دست صحابه سپرده بشود که دیدیم به دست سقیفه یا افتاد، چه بلایی سر این مکتب آوردن. از اذان و اقامه شما بگیرین تا آخرین جلوه فروع دین رو دچار تغییر و تحریف جدی کردن. از اصول دین، از توحید تا معاد رو دچار تحریف و تبدیل و انحراف جدی کردن. خب این زحماتی که پیغمبر اکرم کشیدن بعد از پیغمبر، این ایدئولوژی تفکر اسلامی و توحید ناب رو کی باید در جامعه حفظ کنه و تبیین کنه؟ کسی نیست جز وجود نورانی امام. چون اگر امام رو از جامعه حذف کنیم، این مکتب میفته به دست سلایق صحابه. ازا یکی از سوالات جدی که ما از اهل سنت میکنیم همینه. شما میگید پیغمبر به کسی وصیت نکرد، اختیار سعادت و هدایت و شقاوت امت رو به دست خود امت سپرد. خب سوال ما اینه، خب ما وقتی میخوایم با مکتب پیغمبر آشنا بشیم، اون موقع که نبودیم مستقیم بیایم سراغ پیامبر، با باید بریم سراغ سنت. شما هم که میگید سنت بین صحابه است دیگه، خب وارد جمع صحابه میشیم، میبینیم هر کدوم یه سازی میزنن. حتی خود مجموعه خلفا رو بدون تعصب شیعی شما ببینید، خلیفه اول و تیم اجراییش دومی رو قبول ندارن. تیم اجرایی خلیفه دوم میزنن تیم اجرایی خلیفه اول رو ترور میکنن، 11 سال میان رو کار. نوبت به سومی که میرسه نه تیم و سیاستهای اولی رو قبول داره نه دومی رو. بالاخره من یه انسانی هستم، میخوام در این 25 سال فاصله بعد از پیغمبر اکرم راهم رو بشناسم، مکتبم رو بشناسم، تفکر توحید رو از کی باید بگیرم. اگر بگین برم از خلفا بگیرم، که خب اینها پیشینشون که مشرک بودن، اینا قرار منو دعوت به توحید کنن، خب میرم میبینم تفکر توحیدی اینها نزدیکترین تفکر به شرک و کفره، من دوچار سردرگمی میشم. میام تو مذاهب فقهی دوچار سردرگمی میشم، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی. حتی میام تو مذاهب و فرقی که از شیعه منشعب شده، اسماعیلیه، فتحیه، واقفیه، قلات و دیگر، سرگردان میشم حق با کیه. هر کیم کوس انالحق داره میزنه. میام تو مذاهب کلامی، اشاعره، معتزله، کدومشون درست میگن؟ باز دوچار تحیر و سرگردانی میشم. خب کجا باید مراجعه کنم منی که زمان پیغمبر اکرم نبودم؟ به چه میزان و ترازی باید تمسک کنم که تا دم مرگ این تراز دچار تزلزل خودش نشه و بتونم بهش تکیه کنم؟ که قرآن نگه لا ترکنوا الی الذین ظلموا، به ظالمین تکیه نکنین، به ظالمین اعتماد نکنین. خب من تکیهگاهم کی باید باشه؟ در این الیه یسعد الکلم الطیب که سیر صعود من و شما به سمت پروردگار عالمه، من با چه حبل اللهی باید برم که این حبل الله هم حبل الله المتین باشه، یعنی پاره نشه، استوار باشه، پابرجا باشه، دائمی باشه، اون طرفش ضمانت داشته باشه که فرمود به ید الله تبارک و تعالی است این حبل الله المتین. اگه قرار باشه با تناب اینا من حرکت کنم، تناب اینها که منو بالا نمیبره، بدتر تو چاه زلالت و گمراهی منو میبره. خب برای افتادن تو چاه که تناب نمیخواد که، تناب معمولا برای بیرون آمدن از چاه لازمه، تناب برای بالا رفتن لازمه، نه برای سقوط. خب باید چه کنم بعد پیغمبر اکرم؟ یعنی نعوذ بالله پیغمبر این امت رو یله و بی سرپرست و بی رهبر رها کرده؟ اگر چنین، قرآن فرمود سبحانک هذا بهتان عظیم، این بزرگترین تهمت به پیغمبر و الهی پروردگار عالم. خب امروز ما میبینیم یه انسانی که چند رأس حیوان رو تحت تربیت خودش قرار میده، این گله حیوانات رو بدون رهبر و چوپان راهی بیابان و چراگاه نمیکنه. یعنی نعوذ بالله امت پیامبر که قرآن فرمود امتن وسطا، روایات فرمودن امت افضل و امت مرحومه، به اندازه یک گله حیوان برای پیغمبر و پروردگار پیغمبر ارزش نداشت که شما میگید امت رو بدون رهبر و سرپرست رها کرده. سبحانک هذا بهتان عظیم. اینه اون اسلامی که ادعا کرده تا قیامت نسخه سعادت و هدایت ابدی بشر رو پیچیده. خب من بشری هستم که در این قرن به دنیا آمدم، کو نسخه سعادت و هدایت من؟ نسخه سعادت و هدایت من اینه که برم سر سفره کسانی که خودشون ادعا کردن عقیلونی ولستو بخیرکم، مردم من رو رها کنین، من بهترین شما نیستم. اصلا کار با قواعد کلامی و مذهبی و اسلامی هم نداریم که بگیم روایت داریم آیه داریم، نه، عقلی میخوایم بحث کنیم. عقلا میگن ترجیح بلا مرجح قبیحه، یعنی جایی که افضل هست رهاش کنی بری سراغ مفضول، این انتخاب قبیحه. خب اینایی که جای پیامبر نشستن، اولی فریاد میزد عقیلونی، سراغ من نیاین، چون ولستو بخیرکم، من بهترین شما نیستم. وقتی اقرار العقلا علی انفسهم، اگر اینها رو عاقل بدانیم نافذه، من اینجا باید زیر علم کسی برم که ادعا میکنه من بهترین شما نیستم، منو رها کنین. شخصی که پدر و پسرش رو نمیتونه مجاب به بیعت کنه 1400 سال، چرا من زیر علمش تربیت بشم؟ به پدرش گفت انا خلیفت الله و خلیفت رسول الله، مردم ما رو انتخاب کردن، بیا به ما رأی بده و بیعت کن. پدر که یه عرب بادیه نشین بود، این پارادوکس و تناقض رو تو کلام پسر فهمید، گفت اگر خلیفت الله و رسول اللهی، مردم چی کارن تو رو انتخاب کنن؟ خدا و پیغمبر باید انتخابت میکردن. اگرم که از خدا و پیغمبر نسی نیامده بر خلافت، بس بیجا میکنی میگی انا خلیفت الله و رسول الله، تو رو مردم انتخاب کردن. بعدم مردم چرا تو رو انتخاب کردن؟ گفت برای اینکه ما ریش سفید امتیم. گفت اینم دروغ گفتی، من پدرتم، سنم که از تو بیشتره. خلیفه‌ای که بلد نیست پدرش رو مجاب به بیعت کنه و دلیل محکم پسند و عقلایی نداره که بیعت بگیره، چجوری یک امتی به اندازه 1.5 میلیارد بعد 1400 سال زیر چتر نجس و آلوده این طاغوت زمان دارن ارادتشون رو نشون میدن؟ پسرش وقتی آمد با امیرالمؤمنین بیعت کنه، آزاده‌ای که امیرالمؤمنین تصریح کردن لا تقولوا محمد ابن ابی بکر بل قولوا محمد ابن علی، انتصابش ندید به باباش، انتصابش بدید به من علی، این سر سفره من به دنیا آمده. مادرش کیه؟ اسماء بنت امیسه. محمد متولد قدیره، یعنی تو حجت الوداع به دنیا اومده، مولود قدیره. پیغمبر چند تا زن باردار رو با خودشون بردن، یکیش اسماءه. اینجا اسماء همسر اولی بود دیگه. خب محمد مولود قدیره، سر سفره امیرالمومنین تربیت شد، حالا آمده با امیرالمومنین بیعت کنه با دو اعتقاد، ابایعک انک امام افترض الله طاعتک علینا. عقیده اول، تو امام زمان منی که واجب الاطاعه هستی. و عقیده دوم، اشهد ان ابی کافرون. تولی تبری، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. خب این ایدئولوژی تفکر توحیدی اسلام ناب بعد از پیغمبر اکرم توسط کی باید حفظ بشه، اقامه بشه؟ چون دوچار تحریف میشه. قرآن با اون عظمت بعد پیامبر دوچار تحریف معنوی شد، دوچار تفسیر به رأی شد. امروز مفتیان ملعون سعودی از همین قرآن فتوا به قتل شیعه میدن، از این آیه تمسک میکنن، فحیث وجدتموهم فاقتلوهم، ضمیر رو به شیعه میزنن، شیعه رو هر جا دیدین ولو اینکه تقیه کرد سر ببرین. خب این ضمیر کی گفته به شیعه برمیگرده؟ بر چه مبنایی؟ کدام مفسر چنین گفته؟ کدام روایت چنین گفته؟ میگن به شما ربطی نداره، ما میتونیم تفسیر برای کنیم. عجب، قرآن به اون عظمت بعد پیغمبر اگر امام بالا سرش نباشه دوچار تحریف میشه. اسلام و آموزهاش که دوچار تحریف شد. ما یک روایت و یک گزاره تاریخی نداریم پیغمبر اینجوری وضو گرفته باشن، اینجوری نماز خونده باشن. حتی یک گزاره تاریخی نداریم اولی اینجوری نماز خونده باشه. خب میگیم این تکتف از کجا آمده؟ میگه لحب العمر. خب ایشون از کجا آمده؟ مگه میتونه پا تو کفش دین کنه؟ بله، او ولایت تشریعی و ولایت بر تشریع داره. عجب، به خلیفه سوم که رسید گفت پیغمبر فرموده نماز مسافر قصره، ولی ما میگیم کامل بخوان. به معاویه که رسید گفت نماز جمعه چهارشنبه اقامه شود و اقامه کرد. به یزید که رسید گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نزل. فتوا به نکاح بین برادر و خواهر و فرزند و مادر داد. چی شد؟ هنوز از پیغمبر اکرم 50 سال گذشته، نه 500 سال. اینقدر آموزه های دین دوچار تحریف شده. خب چه تضمینی داره الان من 1400 سال با پیغمبر فاصله دارم این آموزه های دین رو باید یاد بگیرم، نشرش بدم، عمل بهش بکنم؟ این ضمانت از کجا آمده؟ از سقیفه آمده؟ از بنی امیه آمده؟ از بنی العباس آمده؟ نه، این ضمانت رو امام به ما میده و پیغمبر میدانست چنین اتفاقی میفته که روایاتشو خوندیم شبهای گذشته که فرمود تو این فتنه فالزمو علی ابن ابی طالب، ملازم امام باش. لذا سید الشهدا قیام کردن. چرا؟ فعل الاسلام السلام قد بلیت الامه براعن مثل یزید. اسلام اگه به دست یزید و یزیدیان بیفته وا ویلا، فاتحه اون اسلامو باید خون، انا لله و انا الیه راجعون. اما حضرت به ما کد دادن، جریان سازی کردن، فرمودن من حسین با یزید زمان بیعت نکردم، مثلی لا یبایع مثله، یعنی قضیه شخصیه نیست. تا قیامت هر که سر سفره مکتب اهل بیت تربیت شده با یزید و یزیدیان بیعت نباید بکن. و امروز همه میدانیم که یزید و یزیدیان عصر و زمان ما کیا هستن. اگه کسی بگه نه ما نمیدانیم، تهمت نزنین به آمریکا و اسرائیل، این اصلا در جرگه بشریت نیست. تشریف ببره دارالمجانین برا درمانش کاری کنه. از هر و من الشمس در این 40 سال که اینها فلسفه دشمنیشون با ما چه بوده، برا چی دارن شیطنت میکنن، کجا رو میخوان بزنن. اگه داعش درست کردن میخوان اسلام امام محور رو بزنن و موفقم شدن در بعضی از بلاد که الان یک شیعه میخواد اونجا بره ویزا نمیدن، پاسپورت نمیدن، اگر هم بدن تحت امنیت حکومتی جا به جاش میکنن، چون میگن اینا تروریستن، وحشیان. دو تا مسلمان از تونس آمده بودند، جرأت نمی کردن حتی با بنده سلام علیک بکنن، روزه هم بودن تو ماه رمضان. گفتن ما آمدیم، به ما گفتن مراقب باشید حتی مصافحه کنین. تونس کشور اسلامی، چرا؟ گفتن شما آدم خارید، بعد هم تروریستین، سر سفره جون هم ننشینین. 3 ساعت بعد افطار، بعد لطیا و لطی، اینا رو آوردیم سر سفره افطار، افطار کنن. بعد اعتراف کردن رفتیم تو چهارراه نادری اهواز، سلاح سردم خریداری کردیم، چون به ما گفتن سر سفره نشینین، غذاشون مسمومه، اگرم درگیر شدین از خودتون دفاع کنین. تونس این بیداری اسلامی رو چرا جلوشو گرفتن؟ چون بنا نبود که ایران بره اونجا فتح الفتوح انجام بده که بعضیا نفهمیدن، دشمن فهمید. ما قرار نبود بریم تو تونس پرچم ایران رو بزنیم و بگیم تونس هم جزء نقشه ماست، تو لیبی نه. ما بنا بود اسلامی رو اونجا ترویج کنیم که امیرالمومنین به یمن برد. خالد ابن ولید و پیغمبر 6 ماه فرستاد یمن، 1 نفر مسلمان نشد. امیرالمومنین ما 1 صبح تا ظهر آمدن یمن، 18,000 نفر مسلمان شدن و عاشق علی. این اسلام بنا بود به یمن بره و الحمدلله رفت. این اسلام بنا بود به لیبی و تونس و دیگر بلاد اسلامی بره، به سوریه بره، به عراق بره، جاهای دیگه بره. نه اینکه پرچم ایران بره مرز جغرافیاییش و ایران مثل پادشاهان ظالم و جبار گذشته توسعه بده، تجاوز به مرز جغرافیایی دیگر بلاد کنه. نه، اسلام باید تربیت. کدوم اسلام؟ اسلامی که طالبان داره میگه، سپاه صحابه پاکستان میگه، ملا عمر افغانستان میگه، اسلامی که آل سعود داره میگه، النصره سوریه میگه. نه، اسلامی که پیغمبر اکرم عمرد بی کم و کاس در اختیار امیرالمومنین گذاشت، اسلامی که امام بالا سرش. لذا دستشون به امام نرسید، گفتن مشاهد مشرفه، قبور علما و همه اون امتی که به این امام زمان منتسبن رو از بین میبریم تا اسلام ستیزی و اسلام هراسی و اسلام گریزی رو جا بندازن. و موفقم شدن تو این پدیده بعضی جاها، که بچه های مدافع حرم ما چه کردن تا قیامت سجده شکر به جا بیاریم حقشون رو ادا نکردیم. مخصوصا امروز که داریم با تکنولوژی و صنعتی به فراخور وسعت عالم دست و پنجه نرم میکنیم و هیچ راه فراری از این تکنولوژی و صنعت نیست، کی باید این ایدئولوژی تفکر توحیدی رو بنا کنه؟ پیغمبر اکرم. بعد پیغمبر کی بیان کنه؟ امام. و نمیذارم. این که حضرت آقا فرمودن زیارت 40 تجلی تمدن اسلامی است، همینه. امام فرمودن راه قدس از کربلا میگذرد، همینه. یعنی اسلام لاب نباید تو مرز جغرافیایی ایران بمانه. اینکه 35 سال پیش امام 5 نفر از نابترین شاگردانشون رو فرستادن برای مأموریتی که 4 نفر از اینها هنوز که هنوز خبری ازشون نیست، احمد متوسلیان به سرپرستی ایشون، کجا رو امام دیده بودن؟ اون روز هم ما نمیخواستیم سوریه رو بگیریم و پرچم ایران اونجا بزنیم. نه، اونچه که امام موسی صدر رحمت الله علیه در این هندسه تمدن اسلام ناب میدید و تربیت یافته مکتب حوزه و امام بود، اقتضا میکرد 35 سال پیش که هنوز مردم در بهبوهه انقلاب و شروع جنگ تحمیلی بودن، امام امت اونجا رو هدف قرار داد که اگر اون فتنه ها و توطئه ها نبود، امروز ما اسلام رو تا دروازه های اندلس و امریکا و افریقا و اروپا می بردیم، نه این اسلام سقیفه ای، اسلام علوی و حسینی. امروز اسلام تا بیت المقدس و قبله اول مسلمین می رفت که تو همون بیت المقدس امروز شاهد دهه اول محرم باشیم، اونجا اقامه عزا بر سالار شهیدان بشود. نذاشتن، فهمیدن رهبر این نظام کجا رو هدف قرار داده. هم امام موسی صدر اونجا رو بوده شد، هم این سفرای امام امت اونجا دزدیده شدن. خب میدونن امام داره بر منطق پیغمبر و امیرالمومنین حرکت میکنه. اسلام نباید تو مکه مدینه بمانه. پیغمبر جعفر طیار رو فرستادن، ابوذر رو فرستادن. این مدل برگرفته از همون مدل اسلام نابه. امروز هم اگر میزنن به خاطر همینه، و الا همون جوابی که معاویه داد امروز اینا هم میدن. ما با نماز و روزه مردم کاری نداریم، نزاع ما بر سر امامته و سلام، نامه تمام. امروز شما در بدترین کشورهای بلاد اسلامی میری که هیچ بویی از فرهنگ و تفکر توحیدی اسلام ناب نبردن. بعضیاشون نماز روزه هاشون هست، مسجدشون هست، قرآنشون هست، نماز شباشون هست. اما ان بنی امیه، امام صادق فرمود، اطلق الناس تعلیم الایمان. بنی امیه مردم رو رها کردن مردم برن ایمان رو یاد بگیرن، نماز میخونن بخونن، روزه میگیرن بگیرن، مناجات شب، قرآن، صدقه، مناسک حج، هیچ کدوم ممنون نیست. اما ولم یطلقوا تعلیم الشرک، اجازه ندادن مردم شرک و مظاهر شرک رو یاد بگیرن. چرا؟ آقا فرمود لکی اذا حملوهم لم یعرفوا، برای اینکه وقتی میخوان سوار بر گرده مردم بشن مردم نفهمن از کجا خوردن و نفهمیدن. ازا تو مجلس یزید و حتی ابن زیاد به زینب کبرا چه گفتن؟ نانجیب گفت الحمدلله الذی قتلکم، ما حسینتو که نکشتیم، خدا حسینتو کشت. همین عقیده ای که از بنی امیه جرقش خورد آمد تا اشاعره عصر و زمان خودمون، جبرگرایی. همینی که مولوی هم تو مثنویش اشاره میکنه، یعنی قاتل و مقتول هر دو معجورن و به بهش میرن، که اونجا میاره تو مثنویش امیرالمومنین خاک بر دهانم نعوذ بالله. بنابراین نقل به ابن ملجم گفت غم مخور، من خود شفیعت میشم. که امروز از زبان بعضی از سخنرانها و گوینده هام این تز داره ترویج میشه. ابی عبدالله تو گودال شم رو سینش نشسته بود داشت میلرزید، برگشت گفت چرا میلرزی؟ غم مخور، من خود شفیعت میشم. کجا داریم چنین چیزی رو؟ این تهمت علنی به امامه. میخوای بگی امام مظهر رحمت الله الواسع است؟ خراب کردی عزیز من، تو اصلا امام رو نشناختی. ابی عبدالله رو سنگ میزدن، در حین اینکه سنگ میخورد میگفت اللهم اغفر لهم. این دروغ محضه. ما که پیدا نکردیم، تمام مقاتل رو هم دیدیم، حتی مقاتل 100% منحرف، ندیدیم چنین تعبیری رو. میخوای مردم رو عاشق امام حسین کنی، شم رو میبری بالا؟ اگر امام شناسی تو جامعه نباشه این میشه. فکر میکنه امام فقط مظهر رحمت واسعه خداست، همون حرفی که راجع به پیغمبر زدن اون فرقه تشیع انگلیسی، که بله پیغمبر آمدن یک نفر رو نفرین نکردن، مظهر رحمت واسعه الهی بودن. در فتح مکه هم به همه اعلان آزادی دادن. نخیر، این دروغ عزیز من. شما اسم خودتون رو میذارید اسلام شناس، یک صفحه تاریخ اسلام رو درست نخوندین. به امیرالمومنین تو همین فتح مکه فرمودن بعضیا علی جان اسلام و من پیغمبر رو با اشعارشون حذف کردن، علی جان امروز اینا محدور و دمن، گردنشون رو تو باید بزنی. یه اسلام رحمانی بعضیا درست کردن، فکر میکنن بله پیغمبر اصلا کسی رو لعن نکرده، نفرین نکرده. عجب. پس یا ایها نبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، که دو جای قرآن آمده. این چی میگه؟ با منافقین و کفار حق نداری با رحمت برخورد کنی. ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم. بعد میان منطق امام رو میزنن. ای منافقین رو در عملیات مرصاد بعضیاشون رو گرفتن. اینا این منطق پیامبر نیست کسی رو اعدام کنن. عجب. شما پیغمبر رو فقط پیغمبر رحمانی شناختی؟ بی سواد. اون مال دوران بعثته که سنگش میزدن میگفت اللهم اغفر لهم انهم قوم لا یعلمون. پیغمبر دوران 10 سال مدینه اینه، جاهد الکفار و المنافقین. صحابه دوران قوت اسلام و دوران خیبری اسلام اینن، اشداء علی الکفار. تو نفهمیدی از اسلام. این کچفهمی ها و نفهمی ها به خاطر اینه که انسان خودش رو جای امام میذاره. انسان فکر میکنه بله باید او محل رجوع باشه، خط رو او نشون بده. نه خیر، این ایدئولوژی و خط رو امام نشون میده. امام صراط الله معرفی شده، نه ما. امام حبل الله معرفی شده، نه ما. ما و همه مراجع و آیات عظام و فقهای جلیل القدرمون که همه ریز خور نون امام زمان و سفره امامین صادقین علیهم السلام، هیچ کدوم این ادعا رو نداشتن و ندارن. همه تو همین بستر صراط الله المستقیم دارن خدمت میکنن. صراط امامه، باب الله امامه، عین الله امامه، وجه الله امامه، اذن الله امامه، سر الله امامه. بقیه دیگران و مناسک عبادی هم باید به اینجا ختم میشن. به این صراط الله رسیدیم، راه سعادت رو طی کردیم. اما اگر نرسیدیم میشیم مثل کسانی که ابی عبدالله رو دیدن و تنها گذاشتن. حسین صراط الله المستقیم بود. اونا از صراط مناسک حج رفتن، راه رو کج رفتن، چون صراط الله المستقیم امام حسین بود. ابی عبدالله رفتن مسلخ کربلا، اینا لبیک به حسین نگفتن، آمدن اونجا لبیکاشونو گفتن که عاقبت به خیرم نشدن. سومین وظیفه امام بماند برای فردا شب که ایجاد جامعه و نظام اسلامیه. خدایا به آبروی سید الشهدا توفیق نوکری، توفیق ادامه این مسیر صراط الله المستقیم در معیت و تربیت امام معصوم رو به همه ما، متعلقین ما، نسل جوان ما تا دم مرگ عنایت بفرما. شب شب بسیار ویژه است، شب اون شهزاده است که وجود نورانی سید الشهدا فرمودن هر وقت ما دلمون برا پیغمبر اکرم تنگ می شد نگاه به چهره علی اکبر می کردیم. ضمیرالمومنین پرسیدن اخلاق پیغمبر رو برای ما توصیف کن. فرمود کان خلقه القرآن. عنایت کنین، اخلاق پیغمبر یعنی همه قرآن. چی میخوایم بگیم؟ علی اکبر رو میخوایم بشناسیم. ابی عبدالله فرمود اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن. خب ما در اهل بیت داریم کسانی رو که شبیه پیغمبرن، به مناسبت هایی، امام حسن مجتبی در سیادت و هیبت، ابی عبدالله در سخاوت، جناب جعفر طیار صدیقه طاهره در راه رفتن، تخرم و مشیتها مشیت رسول الله، امام زمان همینطور. اما تنها شخصیتی که این سه ویژگی رو توأم با هم دارد در شباهت به پیامبر، علی اکبره. خلقن خلقن منطقن به رسول الله. خلق و منطقشو ما کار نداریم، خلقشو میخواییم بفهمیم. کان خلقه القرآن. این معرفی پیغمبر اکرمه. شبیه ترین فرد به پیغمبرم خلقش یعنی کل قرآن. کجا میتونیم علی اکبر رو بفهمیم؟ اذا ببینید عزیزان، در زیارات ما دو تا امامزاده داریم که زیارت معصوره دارن. حضرت عباس سلام الله علیه، زیارت نامشون مال امام صادق علیه السلام. حضرت معصوم سلام الله علیه مال امام رضا علیه السلام. خب سوال، علی اکبر چی میشه؟ زیارت علی اکبر در تمام زیارت ها به زیارت امام حسین ضمیم است و اصلا امام صادق جزء آداب زیارت الحسین فرمود زیارت علی ابن الحسین. یعنی هر کیز امام حسین رو زیارت کنه، علی اکبر رو زیارت نکنه، زیارت الحسینش ناقصه. 9 تا زیارتنامه معصوره داره که اگه من این بحث سلسله وارم رو ادامه نمیدادم، امشب فقط راجع به علی اکبر میخواستم حرف بزنم. 9 زیارت معصوره داره. کیه این آقا؟ تمام آداب زیارتش هم مثل آداب و زیارت الحسینه. تو زیارت امام حسین 3 مرحله داره: ایستاده، نشسته و دست و صورت روی قبر. همین 3 مرحله راجع به علی اکبرم هست. فرمود ابو حمزه به زیارت سید الشهدا که مشرف شدی بعدش میای پایین پا، اول مؤدبانه می ایستی، بعد می نشینی، بعد دست میذاری رو قبر علی ابن الحسین. هر کدومم یه فرازهایی ده. اولین خونی که به آسمان پاشیده شد و برنگشت، با این تفاوت، خون علی اکبر بود که روزش کمتر خونده میشه. تو زیارت نامش هست: به ابی انت و امی دمک المرتقا الی حبیب الله. خون علی اصغر رو دیشب روزش رو خوندیم. امام باقر فرمود ابی عبدالله این خونو به آسمان پاشید، ملائکه تحویل گرفتن، ولی خون علی اکبر رو پیغمبر تحویل گرفته. فهمیدی چی گفتم؟ این تو زیارت داشت. ما راجع به امامزاده ها حق نداریم آیات امامت استعمال کنیم. تنها امامزاده ای که 2 معصوم در وصف او 2 آیه از آیات امامت رو بیان کردن علی اکبر. وقتی خواست او رو راهی کنه آیه استفا رو خون: ان الله اصطفى آدم و نوحا و ابراهیم. این آیه استفا آیه امامت و آل عمران علی العالمین. امام صادق علیه السلام در زیارتنامه علی اکبر اینا حرف داره، طلبه ها و فضلای محترم ارجاع بدن به اساتیدشون بپرسن. امام صادق علیه السلام در زیارتنامه علی اکبر فرمود و جعلك من اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. آیه تطهیر فقط مختص به 14 معصومه، اما امام صادق فرمود علی اکبرم در این زمره است. فالله اعلم کیه این آقا زاد. و ابی عبدالله در شهادت او کاری کرد که حتی برا قمر بنی هاشم نکرد. برای پیکر علی اکبر امام حریم قائل شده. یعنی چی؟ کنار علقمه که آمد تا از مرکب پیاده شد فوقف منحنیا، دست به کمر گرفت. اما وقتی آمد به سمت مقتل علی اکبر، 7 قدم مانده بود به پیکر برسه، از مرکب پیاده شد، حریم قائل شد. میدونی چرا؟ چون جلوتر از حسین پیغمبر آمده بود. حسین اول به زیارت پیغمبر داره میره. آزا جدو که یقره او که سلام، حریم قائل شد. یعنی چی حریم قائل شد؟ یعنی با مرکب نرفت، 7 قدم رفت، ولی چه رفتنی. مرحوم شیخ خر عاملی میگه دیگه رو پاهاش نتونست بره، رو زانوهاش رفت حسین.